بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما مخاطبان خوب خبرگزاری وطن 24. در روزهای اخیر ما شاهد یک حادثه تروریستی دیگر بودیم از جانب عوامل و عناصر داعش در کشور استرالیا، در شهر سیدنی، که در یکی از مراسم به نحوی سنتی و آیینی یهودیان استرالیا این رویداد رخ داد و تعداد زیادی هم کشته شدند و تعداد بسیار بیشتری هم باز زخمی شدند. خب اصلا هر حادثه تروریستی با هر نوع و شکلش، چی در سطح کوچک و کم باشه و چه در سطوح بالاتر، این برای جامعه انسانی، برای بشریت دلخراش هسته. حالا این میتونه یهودی هایی هم باشن که به تعبیری سرزمین های مسلمانان فلسطینی را اشغال کردند و یا همتباران اونها، همکیشان اونها این کار انجام دادند و به تعبیری مستقیم یا غیر مستقیم در ظلم بر مردم مسلمان فلسطین دست دارند. به هر میگم با تمام این وجود، جامعه اسلامی، مسلمانان، آزادگان مسلمان این گونه حوادث، این گونه رویدادها را به نحوی از او دلخوش نمیشن. اما این حادثه رخ داده، گفته میشه در این حادثه که یک جشن آینی و سنتی که گفتم مربوط به یهودی ها بوده به نام جشن هنوکا، که یک جشن سالانه در آیین یهودیت هست، چیزی شبیه به کریسمسی که حالا مسیحی ها دارند، در چنین حادثه 16 تا 20 نفر کشته شدند و بالغ بر 40-50 نفر هم زخمی شدند. دو فردی هم که عامل این حادثه تروریستی بودن، یک پدر و فرزندی بودن که پدرش به نام ساجد اکرم دودن 50 سال داشته و بچه از او که به نام نوید اکرم 24 ساله بوده. ساجد اکرم 50 ساله در سنین جوانی با جالب است که با ویزای تحصیلی و دانشجویی وارد استرالیا شده بوده و در نهایت اونجا تابعیت اونجا هم گرفته بوده. و اما خود نوید اکرم که حالا فیلمایش هم وجود داره که چگونه همانند فیلمهای هالیوودی تیراندازی میکنه و سمت مردمی که یا یهودیانی که در اون جشن بودن، اینها عضویت داعش را هم داشتن، مخصوصا نوید اکرم 24 ساله ای تحت پیگرد پلیس امنیت استرالیا قرار داشتم. این مقدمه بحث بود، اما در این لابلا یک چیزهایی برای ما عجیبه و یک سری سوالهایی به وجود می آید. اولی که چی شد که حالا داعش دست به این اقدام زد؟ داعشی که حتی یک رکچه را به سمت سرزمین های اشغالی تحت تسلط رژیم اسرائیل پرتاب نکرده بود، چی شد؟ یعنی چرا این اتفاق افتاد؟ اصلا داعشی که حتی یک دفعه هم ما ندیدیم که به صورت رسمی و جانبدارانه و دست و پادار از مردم فلسطین اصلا حمایت کرده باشد، نه تنها که ندیدیم، بلکه بعضی جا اونا حتی جنبش مقاومت حماس را هم اونا به نحوی یک تحریک و یک تحرک درست نمیخواندند. چی شد که حالا اینا برای اسرائیل این چنین اقدامی را انجام دادن؟ آیا یک سناریوی هست؟ آیا یک سناریو هست یا نه؟ یک سیاست دیگر در کار هست؟ خب فعلا که چیزی مشخص نیست، اما ما رسانه‌ای ها، ما کسانی که در عرصه رسانه کار میکنیم، یک منطق همیشه در کارهای رسانه‌ای رسانه‌های بزرگ میبینیم. ببینید، هر خبری زاییده یک خبر دیگر است، یا هر خبری شما با او مواجه میشین عمدتا اخبار به نحوی شگفت‌آور، مثل همین حادثه اخیر در استرالیا در سیدنی. هر خبری این چنینین یا در پشت صحنه از او یک خبر و یک رویداد دیگری رخ داده و ای برای پاکسازی او خبر میآید، یا خبری را با خود در آینده به همراه میاره. این یکی از اصول و ابزارهای عمدتاً دست جریانهای قدرت در سطح جهان هسته. هر وقت خواسته باشن خبری را از بین ببرند، یک خبر دیگر به تعبیری به وجود میارن، و هر وقت خواسته باشند یک خبر بزرگتری را به وجود بیاورند برای تلطیف سازی و برای به نحوی ملایم سازی مسیر اصلی آن رویداد و آن حادثه، خبرها و رویدادهایی را خلق میکنند. که ما به این باور هستم که این اخبار و این رویداد و این حادثه حتما حتما با خود یک سری عواقب داره، یک سری پیامدهای داره. اما با توجه به اینکه بعضی از پازل ها رو وقتی کنار هم دیگه بگذاریم، میتونیم یک سری برداشتهایی از این خبر و از این حادثه بکنیم. ببینیم بعد از درگیری هایی که اسرائیل در و حملات بسیار وحشیانه و واقعا دلخراشی که بر سر مردم غزه، در باریکه غزه، در کلا همون نوار غزه داشت، و بعد از اینکه حملاتی را و درگیری ها و جنگی را با ایران داشت، بعد از اینکه حملات و نبردی را با یمن داشت، حملاتی که به قطر داشت، وقتی که این درگیری ها، وقتی که این نبرد های چندگانه اسرائیل به نحوی تهنشین شد و جهان اسرائیل وادار کرد که دست از این بیپروایی و این به تعبیر میشه گفت که سراسیمگی و جنگ افروزی خود برداره، فشارها روی شخص نتانیاهو به عنوان کسی که هم در دادگاه رژیم اسرائیل، هم از جانب افکار عمومی یهودیت عمدتا در داخل خود اسرائیل فشارهای زیادی روی وجود داشت، به خاطر فساد اداری که انجام داده بود، به خاطر فساد حتی اخلاقی که خود شخص نتانیاهو متهم به او بود، این قضایا، این آرامش و این تهنشین شدن به نحوی حوادث، باز دوباره همون مراحل محکمه و دادگاه را برای نتانیاهو، برای یک محکوم بشه و حتی زندانی باید بشه، اینا پس دوباره روی ریل مینداخت. حوادثی همچون حوادث استرالیا و حمله به چنین جشن و مراسمی که یهودی‌ها در اونجا حضور داشتند و قربانیان هم یهودی‌ها بودند، اینها از یک نظر میتونه توجیه کننده سیاست‌های خشن و جنگ طلبانه نتانیاهو باشه. شما ببینید، یعنی حداقل در افکار عمومی، در ابتدا در افکار عمومی اسرائیل یک پالس مثبت به اونا فرستاده میشه که بله، ما چنین فردی همچون نتانیاهو را لازم داریم که چنین سیاست هایی رو داشته باشه، چنین اقداماتی رو انجام بده و از این قبیل. و از طرف دیگه نتانیاهو حالا این ابزار را در دست داره تا برای جامعه یهود بگه که بله، نگاه کنین، اگر کسی مانند ما نباشه و سیاست های ما اینجوری نباشه، چه در داخل اسرائیل چه در بیرون از اسرائیل، شما مورد هدف قرار میگیرین، شما به شما مسلمانان حمله میکنن و حتی تشبیه سازی انجام میده، میگه بله، این کسایی که در استرالیا حمله کردن انیمینا انیمی حماس هستند و انیمینا انیمی مردم غزه هستند و از این قبیل. از طرف دیگه در این اواخر بار بسیار سنگین فکری و فشارهای سنگین بین المللی از جانب نه تنها مسلمانان، غیر مسلمانان، عمدتاً آزادگان کشورهای اروپایی و آمریکایی روی اسرائیل، روی شخص نتانیاهو و سیاست‌های این رژیم ایجاد شده بود. دیگه نمونه‌هاش ما دیدیم، چه اعتراضات گسترده‌ای را غیر مسلمانان عمدتاً انجام می‌دادند. این گونه حوادث می‌تونه این فشارها را کم کنه، افکار عمومی جهانی را به سمت این به نحوی هدایت کنه که بله، خب اگر نتانیاهو چنین کاری را کرده، خب چنین مسلمانانی هم وجود دارن که با وجود زندگی های چندین دهه در کشورهای به نحوی غربی، همچون حالا اروپا و آمریکا یا حتی استرالیا، هنوز هم اینا خوی حمله مسلحانه، فعالیت های تروریستی و از این قبیل دارن. این یکی از چیزهایی که من میتونم برداشت کنم از حادثه اخیر. اما یک رویداد آشنای دیگر هم داره به یاد ما میآید. چقدر جالب میتونه باشه، یا حتی برای شما هم میتونه بسیار دارای اهمیت باشه، که همزمان نسبتاً با فاصله یکی دو هفته ای هم در آمریکا چنین حوادث رخ میده که مثلا حالا امو رحمان الله لکنوال به دو گارد ملی آمریکایی حمله کرد و اونا را کشت، یک داعشی را نمیفهم یا یک قمندان اسبق ریاست امنیت ملی افغانستان را بازداشت کردن به زنه حمایت از داعش در آمریکا، و حالا هم چنین حادثه ای در استرالیا. خیلی شباهت داره این پازل ها رو وقتی کنار هم دیگه میگذاریم، بخصوص بخش صحبت های ترامپ که آمده بود، گفته بود ما که حالا مهاجرین عمدتا مسلمانان اخراج میکنیم از امریکا، ما حتی از دیگر کشورهای اروپایی و عمدتا کشورهای غربی و بیشتر کلا همپیمانان و دوستان امریکا میخواییم که سیاست مشابه را پیش بگیرد. حالا با توجه به حادثه اخیر که در استرالیا رخ داده، این قابل پیش بینی میتونه باشه که استرالیا هم همچون امریکا سیاست های ضد مهاجرتی خود بسیار جدیتر پیگیری کنه. از طرف دیگه حتی دست به سلب و ابطال تابعیت و اقامت و پناهندگی بسیاری از مسلمانان بزنه. یعنی با چنین حوادثی اینا اهداف چند منظوره را میتونن پیش ببرند. ما اول مباحث خود خود و اول بحث خود خود ما مطرح کردیم که هر نوع حادثه تروریستی، هر نوع حادثه‌ای که حمله و اقدام بر علیه غیر نظامیان باشه، با هر کیش و آینی میخواه جامعه قربانی باشه، برای ما فرقی نداره، این محکوم هسته. وقتی که خود قربانی، یا بهتر بگم وقتی که خود مدافع قربانی عامل قتل و قربانی هسته، یا بهتر بگم مدافع قربانی قاتل هم و قربانی هسته، این را چگونه حل کنیم؟ بازم تأکید میکنم که هر حادثه یا در قبل خود حادثه ای داشته یا در آینده حادثه آفرینی خواهد کرد. جنس این رویداد و جنس این حادثه ای که در استرالیا رخ داده از او دست اخبار و رویدادهایی است که رویداد آفرین خواهد بود. یعنی برای یک هدف بزرگتر هدف کوچکتری را به نحوی خلق میکنند، یا رویداد کوچکتری را خلق میکنند. در باز بخصوص شاخه صهیونیسم اسرائیل از این قبیل کارها سابقه بسیار طولانی داشتم. حالا من وقت کمه، یه نمونهش میخوام فقط کوتاه بگم. در زمانی که رژیم جعلی اسرائیل ایجاد شد، اینا برای اینکه چون یهودی ها پراکنده بودند در تمام نقاط دنیا، اینها پراکنده بودند، برای اینکه اینها یهودیان را به سمت سرزمین های اشغالی به تعبیری دعوت کنند و اونا را وادار کنند که بیاین، هر کاری میکردن. اینا را وعده زمین های رایگان و وعده شغل و به نحوی مسلک های رایگان برشان میدادن، امتیازات فراوان میدادن با حمایت انگلیس. با حمایت انگلیس، انگلیس پشت این قضیه بسیار استاد بود. این کارها را اونها انجام میدادن. در کشور عراق یهودیان زیادی زندگی میکردند، در اونجا کاروار تجارت داشتن، عمدتا کار یهودیت تجارت و اینا هست. در عراق اینا کارهای اقتصادی و تجاری زیادی داشتن و به نحوی کارشان رونق زیادی هم داشت. رژیم وقت یا همو دولت جعلی وقت اسرائیل در همون زمان خیلی تلاش داشت تا اینها را بیاره و اینها مقاومت میکردن، میگفتن نه ما در عراق داریم زندگی میکنیم و هیچ مشکلی نیست و کلا بحثی وجود نداره. جالب است که در همو بهبوه حملات مسلمانان، یا بهتر بگم افراد مسلمان نما، به تعبیری خانه‌های یهودی ها، به مراسم یهودی ها، شبیه همین حادثه اخیر بسیار زیاد شده بود. من در جای خوانده بودم که میگفت که پلیس عراق در همو زمان وقتی سرنخ این حوادث میگرفت، موشگافانه پیگیری میکرد، میدید که این حوادث حمله به یهودی ها، دیگر سرقت اموال یهودی ها، به تعبیر ایجاد ناامنی برای یهودی ها، سرنخش میرسه به خود یهودی ها، به یک سری جریان های یهودی خاص. وقتی که ماجرا رو پیگیری میکردن به این نتیجه میرسیدن که بله، اینها برای که وادار کنن یهودی ها عراق ترک کنن و به سمت کشور اسرائیل، یا بهتر بگم سرزمین های اشغالی یا همو حاکمیت جعلی اسرائیل برند، این گونه تهدید و ناامنی ها را خودشان این حوادث را و این رویدادها را خلق میکردند. و در نهایت هم دیدیم که اینا تانستن که تجمیع جامعه یهودی را از سراسر دنیا که پراکنده بودند و آواره بودند در کشور فلسطین و سرزمین های فلسطینی با اشغال و زورگویی و زورگیری انجام بدند. به هر حال ما اخبار و رویدادهای پیرامون همین حادثه را هم حتما پیگیری میکنیم. آن چیزی که قابل پیش بینی باشه حتما دوباره به شما یادآوری خواهیم کرد. اما چیزی که ما برداشت میکنیم از چنین حوادث و چنین رویدادهای، چیزی غیر از این نمیتونه باشه که پای مدافعین جامعه یهود، مدافعین حالا در کل جامعه حقوق بشری باشه که خودشان هم قاتلان این قربانیان بودند. تشکر میکنم از توجه شما به این پادکست.